بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. فعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. فرسیدن عید عظیم غدیر را به همه مسلمین مخصوصا شیعیان و بالاخص شما شیفتگان مکتب اهل بیت تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوارم که در پرتو انوار ولایت دلهای همه مسلمین بیشتر به هم نزدیک بشه و در راه تحقق حکومت عدل جهانی اسلامی همه ما سهمی به سزا داشته باشیم. همچنین روز گرامی ارتش جمهوری اسلامی ایران را که فردا مصادف است با این روز، خدمت ارتشیان سرفراز و همه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی تبریک و تهنیت عرض می کنم و امیدوارم که این عزیزان همواره افتخار سربازی امام زمان و عنوان جند الله را داشته باشند، که الا ان جند الله هم الغالب، و برای همیشه پیروز و سربلند باشند. همونطور که استحضار دارید، موضوع بحث ما تبیین نظریه سیاسی اسلام بودیم. در این زمینه بحث کردیم که اسلام سیاست را جزئی از ماهیت دین میدونه و تفکیک دین از سیاست به هیچ وجه با منطق قرآن و اسلام سازگار نیست، و در واقع گرایش سکولاریستی و تفکیک دین از سیاست تلویحاً به معنای انکار اسلام است. بعد از تبیین این مسئله به شبهاتی که در این زمینه مطرح شده بود پرداختیم و عرض کردیم برای اینکه اعتقاد راسخ نسبت به یک حقیقتی باقی بماند، علاوه بر دلیل اثبات میبایست به دفع شبهات هم پرداخت. بعضی از شبهات مطرح شد در حدی که فرصت اجازه میداد به پاسخ اونها پرداختیم، ولی در اثر محدودیت وقت موفق نشدیم که به همه اونها جواب کافی و مبسوط بدیم. در حدی که خدا توفیق بده در این جلسه همین بحث را پی میگیریم، و چون بسیاری از حضار محترم در جلسات قبل نبودند، یک اشاره به بحثای قبلی میکنم تا دنبالش رو بتونم پی بگیرم. یکی از اشکالات این بود که گفته بودن خود اسلام و منابع اسلامی و به خصوص قرآن کریم سلطه و سیطره هر کسی را بر انسان دیگر نفی میکنه، حتی به شخص پیغمبر اکرم خطاب میکنه که تو هم بر دیگران سیطره نداری، پس چگونه ممکن است اسلام کسی را بر دیگران حاکم کند و اطاعت او را بر دیگران الزام کند؟ در جواب عرض کردیم که قرآن دو گونه بیان دارد، یکی در مقام مخاطبینی که هنوز به اسلام گرایش پیدا نکردند، به اونها ارشاد میکنه، توجیهشون میکنه که حقایق اسلام چیه، اطاعت خدا برای شما چه منافعی داره، باید بپذیرید و ضمناً بیان میکنه که خدای متعال هیچگاه کسی را تکویناً مجبور به پذیرفتن دین نخواسته. در آیه میفرماید اگر میخواستیم ما آیتی و معجزه نازل میکردیم به گونه ای که مردم خود به خود در مقابل او خضوع کنند و نتوانند انکار کنند. لولت اعناقهم لها خاضعین، اونچنان مردم را تحت فشار روانی قرار میدادیم که گردنهاشون در مقابل اسلام خضوع کند و خواه ناخواه تسلیم بشن. ما میتونستیم این کار را بکنیم، ولی این تربیت انسانی نیست. ما میخوایم انسانها با شناخت و آگاهی خودشون حقیقت را بشناسند و بپذیرند، نه اینکه با اجبار تسلیم بشن. این یک سلسله از آیات هست در مقام اینکه دین را باید با اختیار و با آگاهی و با شناخت پذیرفت، نه از روی زور و فشار. و اساساً چون دین متوقف بر اعتقاد قلبی است، اعتقاد قلبی زور و اکراه بر نمی داری. لا اکراه فی دین هم نازل به همین است. یک بحث دیگه این است، خطابات قرآن متوجه کسانی است که اسلام را با طوع و رغبت پذیرفتند بعد از اینکه حقانیت اسلام را شناختند و با انتخاب و اختیار خودشون پذیرفتن، اون وقت خطاب می‌فرماید به اونها که شما باید تمام دستورات اسلام را بیچون و چرا بپذیرید و اطاعت کنید. حالا که شما پیغمبر را شناختید که از طرف خداست، چیزی از خودش نمیگه، احکام و دستوراتش همه احکام و دستورات خداست، بنابراین باید بیچون و چرا اونها را بپذیرید. آیاتی از این قبیل که مما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون له الخيره من امرهم، در چنین مقام است. مرد و زن مؤمن دیگه در مقابل پیغمبر حق انتخاب ندارن، اما کسانی که هنوز ایمان نیاوردن حق انتخاب دارن، ایمان بیارن یا نیارن. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. اما بعد از این که اسلام رو پذیرفتن دیگه حق ویتو ندارن، بگن ما یه مقدارش رو قبول داریم یه مقدارش رو قبول نداریم. در همین باره آیه صریح قرآن می فرماید کسانی که یریدون ان یفرقوا بین الله و رسوله و یقولون نؤمن ببعض و نکفر ببعض فاولئک هم الکافرون حقا. اون کسانی که میخوان تجزیه کنن دین را، بگن یه بخشیشو قبول داریم یه بخشیشو قبول نداریم، این حکمشو قبول داریم اونو قبول نداریم، این قانونشو میپذیریم اون قانونشو نمیپذیریم. اولئک هم الکافرون حقا، اینا واقعا دین را قبول ندارن. برای اینکه اگر ملاک پذیرش این است که خدا دستور داده، خب خدا هم این را دستور داده هم اون را، چطور شما این را میپذیرید اون را نمیپذیرید؟ اگر ملاک این است که چون خدا مصالح و مفاسد ما را میدانسته از این جهت ما احکام دین را قبول میکنیم، خب خدا مصالح و مفاسد را در همه چیز میداند، چطور بعضش را میپذیرید بعضش را نمیپذیرید؟ پس انکار بعضی از دین به منزله انکار جمعی است. اولئک هم الکافرون حقا، این واقعا انکار دین است. اگر کسی بگه بعضی از چیزهایی که دین گفته، خدا گفته، پیغمبر گفته، اما من قبول ندارم، خب مثل اینکه سایرش هم قبول نداشته باشه، چه فرقی میکنه؟ بنابراین اون آیات که میفرماد لست علیهم به مسیطر، تو تسلط نداری، یعنی ما تو را مسلط بر کفار قرار ندادیم که به زور اونا را مسلمان کنیم، اما اگر کسانی مسلمان شدن تو بر اونها حکومت داری. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، این در دو مقام است و با هم تعارضی نداره. شبهات دیگری بود، به اصطلاح شبهات از بروندینی فرادینی اسمشو بگذارید، یعنی صرف نظر از این که دین چی گفته، گفتن اصلا اگر ما بخوایم یک دستوراتی الزام آور برای مردم به نام دین عرضه کنیم، این اصلا با جوهر انسانیت انسان نمی‌سازد. انسان فصل مقونش عبارت هست از اختیار داشتن، مختار بودن. اگر ما به اختیارش حضرت سلب کنیم و بگیم تو ملزمی که حتما اون قانون رو عمل کنی، اون در واقع ما خواستیم انسانیت حضرت سلب کنیم. وقتی ما به انسانیت انسان احترام میگذاریم و میپذیریم و اعتراف میکنیم که بهش حق انتخاب بدیم، اگر هر کار میخوای بکن، هرچی خودت دلت میخواد. اما اگر اش الزام کردیم، گفتیم حتما باید این کار بکنی، این به منزله این است که ما انسانیتش رو انکار کردیم، چون انسانیت انسان به همون انتخاب و اختیار شد. در اینجا یک جوابی عرض بکنم برای کسانی که یه مقداری با مباحث منطقی و فلسفی آشنا هستند، البته کوتاه عرض میکنم که برای دیگران خسته کننده نباشه. حتما شنیدید یک بحث هایی در هم دوران بعد از انقلاب به خصوص در ایران مطرح شد که ما هیچ وقت از است‌ها نمیتونیم باید را استنتاج کنیم. اگر گفتیم یک کسی صفتی را دارد، نمیتونیم نتیجه بگیریم که باید چنین باشد و نباید چنین باشد. درک کننده است‌ها یک عقل است، اون عقل نظری است. درک کننده بایدها عقل عملی است. اینا هیچ ربطی به هم ندارد. و شبهی که هیوم مطرح کرده بود در این باب، این را تقویت کردن، کتاب ها نوشتن، سخنرانی ها مطرح کردن و اتفاقا همون ها هستن که امروزه در قالب دیگری این مسائل را مطرح می کنن که الزام کردن مردم با انسانیت سازگار نیست. جوابش این است که جواب اجمالی که خواستم عرض بکنم که این خودش نقض مبنای خودتون هست. شما میگید انسان مختار است، نتیجه میخواد بگیرید که پس باید او را آزاد گذاشت، نباید او را الزام کرد. این باید و نباید را میخواد استنتاج کنید از مختار بودن که از مقوله است است، نباید. و خود شما اینا قبول ندارید. البته ما قبول داریم که بعضی از بایدها را از استها میشه استنتاج کرد، اونم شامل اینجا نمیشه. در جایی است که اصلها بیان علت تامه یک پدیده باشد، اون وقت میشه باید را ازش استنتاج کرد. علت تامه یک حکمی وقتی به دست آمد، میشه ازش نتیجه گرفت که پس باید چنین کرد. ولی اینجا هم علت تامه نیست. مختار بودن انسان زمینه را برای مکلف بودن فراهم میکند، نه اینکه علت تامه است برای این قانون خاص. چون این شخص مختار است، این علت است برای اینکه این تکلیف خاص رو بهش بکنند. هرگز کسی همچی ادعایی نکردی. برای اینکه یک تکلیف خاصی اثبات بشه، زمینش باید فرض بشه که انسان مختاری هست. اون وقت اون مصالح و مفاسدی دارد، مصالح و مفاسدش به این صورت تأمین میشه، پس باید این کار رو انجام بده و نباید فلان کار مقصد آمیز انجام بدهیم. به هر حال این یک جواب علمی بود برای کسانی که با این مباحث سر و کار دارند. برگردیم به اصل شبهه که چون انسان مختار است، پس نباید قانون الزامی داشته باشیم. اگر اینجور هست، اصولا هیچ قانونی را نباید به انسانی الزام کرد. یعنی هر فردی در هر حکومتی، در هر نظامی، در هر شرایطی زندگی میکنه، باید هر چی خودش دلش میخواد عمل کنه. یعنی قانون جنگل، هیچ کس نتونه هیچ الزامی بر دیگری بکنه. چون الزام کردن دیگران سلب آزادی اونهاست و سلب آزادیشون یعنی سلب انسانیتشون. پس هیچ قانونی معتبر نیست. آنه برای اینکه همه قانون ها الزام توشید. اصلا مقوم قانون بودن یک گزاره این است که متضمن الزام باشه. اگر الزام را باشه قانون نیست. این هم یک جواب نقضی که به هر حال هر کس ملتزم به این که قانونی وجود داشته باشه، باید این رو بپذیره که دیگران ملزمند اون قانون رو بپذیرند. حالا چه قانونی برای چه کسانی معتبر است، اون یک مبحث دیگری است، بعداً انشاءالله بهش خواهیم پرداخت. ولی نمیشه گفت که امروز من یک قانونی را پذیرفتم، رأی دادم، قبول کردم، فردا که میبینم به ضرر خودم هست، خودم مشمول این قانون میشم، باید جریمه شو بپردازم، باید زندان شو برم، بگم نه این قانون درست نیست، قبول نمیکنم. میگه سنگ به سنگ بنده میشی. تا یک قانونی قانونیت دارد از طرف مراجع قانونی معتبر شناخته شده باید اجرا بشه. فرضاً اگر نقصی داشته باشی باید مراجع قانونی باید بیچینن قانون گذار اون قانون را اصلاح کنه، هر وقت اصلاح کرد اون وقت اجرا خواهد شد، نه اینکه حالا به بهانه اینکه قانون اشکال داره پس من زیر بارش نمیرم. این در هیچ جامعه قابل قبول نیست. بنابراین کسانی که اسلام را میپذیرن معناش اینه که قانون اسلام را باید عمل کنیم، ملتزم هستیم بهش. یه جاش اگر به ضررشون بود بگم ما اینو قبول نداریم، خب در سایر قوانین چیکار میکنن؟ در هیچ جامعه ای پذیرفته نمیشه که یک کسی وقتی ببینه یه قانونی به نفعش نیست بگه من قبول ندارم. به هر حال اینکه چه قانونی معتبر هست و یه بحث دیگری است که بعدا انشاءالله بهش خواهیم. اما شبهه دیگری که در این زمینه مطرح کردن و اون این است که انسان اصولا خلیفت الله هست به لسان قرآن، و خلیفت الله بودن انسان یعنی اینکه حکم خدا را داره در روی زمین. همونطور که خدا جهان را آفریده انسان هم باید پدیده ها را بیافریند، همونطور که خدا هر طوری میخواد عالم را اداره میکنه انسان هم باید زمین را که در اختیارش قرار میگیره هر جوری دلش میخواد رفت. یک جواب تفسیری هست از این که این عنوان خلیفت الله یعنی چی و به چه کسانی داده شده. اجمالا حالا عرض میکنیم اجاره میکنیم چون هر کدوم از این بحث ها را بخواییم تفصیلا بپردازیم باز وقت میگذرد و به مطالب اصلی نمیرسیم. این خلافتی که قرآن برای حضرت آدم و کسانی از فرزندان او اثبات کرده این مال همه جانوران دوپا نیست. قرآن بعضی از این جانوران دوپا از بنی آدم را شیاطین می ناند. می فرماید کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. آیا همون کسانی که قرآن اونها را شیطان انسی می داند اونها را خلیفت الله می داند؟ این همون کسانی هستند که ملائکه باید در مقابل اونها سجده کنه؟ اون که خدا دستور داد فردا نفخت و فیه روح من روحی فقعوا له ساجدین، چون روح الهی در او دمیده شده سزاوار سجده فرشتگان هست. همین شیاطینی هستند که عالم را به خاک و خون میکشن و از هیچ جنایتی خودداری نمی کنن. همینا هستن. خلیفت الله شرایطی داره خلیفت الله شدن. شرطش علم به اسماء است که و علم آدم الاسماء کلها. باید صلاحیت این داشته باشه که عدالت الهی را در زمین اجرا کند. کسی که حرفی از عدالت نخونده در عمل جز ظلم و ستم چیزی نمیفهمه این میشه خلیفت الله؟ مگه خدا ظالم است که خلیفه او هم ظالم باشه؟ خلیفت الله کسی است که صفات الهی را در زندگی فردی و اجتماعی به ظهور برساند، نه هر کسی روی دو پا را میره. بنابراین این شیاطینی که سعی در گمراه کردن مردم دارن، در براندازی حکومت اسلامی دارن، اینا هم همون شیاطین انس هستن که اول من انعام از چهار پایان هم پسترن. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون يا الذين كفروا وهم لا يؤمنون. اینا از هر حیوان و جانداری پسترن، چرا سه به این که اشرف همه مخلوقات باشن. این از نظر تفسیری و مربوط به عنوان خلافت الله. اما صرف نظر باز از این تمسک به آیه شریفه، این معنا که کرامت انسانی به آزادی است، هر چیزی که آزادی انسان را محدود کند این محکوم و مطرود است. این شعار فریبنده است که در دنیای غرب مطرح شده و کسانی در کشورهای دیگه هم اون را پذیرفتن و بدون اینکه درست به مضمونش آگاه باشند و به لوازمش اون را تکرار می کنند. این را باید در یک بحث مفصلی بررسی کرد، شاید در بحث‌های آینده ما جای مناسب تری داشته باشه که به بررسی تفصیلیش بپردازه. اجمالاً ما سوال می‌کنیم، منظور از این که انسان باید مطلقا آزاد باشه و هیچ محدودیتی نداشته باشه، یعنی هیچ قانون الزام آوری وجود نداشته باشه در جامعه، این که هیچ انسان عاقلی نمیتونه زیر بارش بوده. معناش این است که هر کس هرچی دلش میخواد قتل نفس کنه، اموال مردم ها به غارت بذاره، به نوامیس مردم تعرض کنه، به عنف تجاوز بکنه، جان دیگران رو بگیره، بچه های مردم رو بدوزه، امن و امنی در جامعه ایجاد کنه، هر کاری دلش میخواد آزاد بشه. چنین چیزی که هیچ انسانی نمیتونه ملتزم بشه بیش. اولین دودش تو چشم خودش میره. مگه در چنین اجتماعی میشه زندگی کرد؟ پس مسلماً این آزادی نامحدود و مطلق نیست. یعنی هیچ انسان عاقلی نمیتونه بگه هر فرد انسانی باید آزادی مطلق داشته باشه که هر کاری دلش میخواد در هر شرایطی انجام بده. این که هیچ کسی نمیتونه بگه. پس معناش این است که یک آزادی مشروط و محدود را میپذیرن. سوال این است که کی حد و قید آزادی را تعیین میکنه؟ به هر که بگی چنین آزادی که هر کس هر چه میخواد بکنه، خواهد گفت نه ما اینا نگفتیم. آزادی معقول، آزادی قابل قبول. کی میگه قابل قبول؟ قیدش چیه؟ چه آزادی؟ کی باید بگه آزادی در این محدود معتبر است؟ حد و مرز آزادی کجاست؟ کی باید اینو تعیین کنه؟ اگر بنا باشه هر فرد خودش تعیین کنه، باز مسئله همونه، برمیگرده به این که هر کس هر چی دلش میخواد تعیین میکنه. این که شدنی نیست. پس یک مرجع قانونی باید داشته باشه که حدود آزادی را تعیین کنه. آیا اگر کسی قبول کرد که خدایی وجود دارد که مصالح و مفاسد انسان را بهتر از دیگران میشناسد، هیچ نفعی از زندگی انسان‌ها عائد او نمیشه؟ او جز خیر بندگانش را نمیخواد. نمیگیم حالا در اینجا حالا اثبات نمی‌کنیم که چنین کسی هست یا نه. میگم اگر کسانی معتقد شدن، آیا هیچ کسی سزاوارتر هست از او که حد آزادی را تعیین کنه؟ قبول کردیم که آزادی حد دارد. حدشو کی باید تعیین کنه؟ اگه خدایی باشد که مصالح و مفاسد انسانها را بداند، کسی از او سزاوارتر هست که حد آزادی را تعیین کنه؟ پس در نظام فکری و اعتقادی مسلمان ها هیچ تناقضی وجود نداره. اونا میگن ما معتقد به خدایی هستیم که او مصالح و مفاسد ما را بهتر میداند. او میدونه که اگر جامعه به چیز چه چیزهای ملتزم باشد به سعادت میرسید و او بیان کرده، یعنی حد آزادی رو تعیین کرده. این تناقضی نیست. اصل آزادی رو پذیرفتیم، احترامش را، اعتبارش را، حدش هم رو پذیرفتیم. کسی اون حد رو تعیین میکنه که از همه بهتر میشناسد. اما اگر اینو نپذیرفتیم، گفتیم مردم باید تعیین کنن، به هزارها لوازم فاسد مبتلا خواهیم شد که انشاءالله در اون بحثی که در این زمینه در زمینه قانون خواهیم داشت اونجا بیان خواهم کرد که هیچ وقت اتفاق همه مردم بر یک رأی حاصل نخواهد شد. وقتی اختلاف شد، اون اقلیتی که این آزادی را، این حد را قبول ندارن، اون حقوقشون چگونه تأمین میشه؟ فرضاً این است که خدای معتقد نیستن که او تعیین بکنه، یا اگر معتقد هستن، معتقدن او تعیین نکرده، کی حقوق این اقلیت رو میکنه تعیین بکنه؟ به هر حال این در جای خودش انشاءالله بحث خواهد شد. پس ما آزادی مطلق برای هیچ انسانی نمیتونیم بپذیریم. درسته که آزادی واژه شیرین و دلپذیری است و همه هم دوست داریم، اما اگر اون را به طور مطلق بپذیریم، هیچ انسانی نمیتونه دوست داشته باشه، چون اول دودش میاد تو چشم خودش و مبتلا میشه به تجاوزاتی که دیگران علیه او خواهند کرد. شبهه دیگری که در این زمینه مطرح شده این است که اصولا انسان در این عصر زندگیش یک لوازمی داره. انسان این عصر یک افکار ویژه‌ای داره که انسان‌های قبلی نداشتن، و حالا طبق مبنای اونها این در اصل تکامل انسانیت براش پیدا شده. انسان‌های گذشته زیر بار زور می‌رفتن، استبداد می‌پذیرفتن، نظام بردگی می‌پذیرفتن و چیزهایی از این قبیل، و تکالیف و مسئولیت‌هایی را بهش گردن می‌نهادن. اما انسان این عصر دیگه از زیر بار تکلیف می‌خواد بیاد بیرون. انسان این عصر دنبال این نیست که چه تکلیفی دارد انجام بده، دنبال این است که چه حقی دارد تا اون حق را مطالبه کند و بگیرد. که انه یک مردی در تاریخ بین انسان گذشته و انسان مدرن وجود داره. مرزش اونجاست که انسان‌های گذشته تابع بودن، بردوار بودن، بروار بودن. کسانی وقتی بهشون سوار می شدن بهشون سواری می دادن. انسان مدرن برعکسشه، می خواهد از همه سواری بگیره، به کسی سواری نمی ده، تکلیف را نمی پذیره. ویژگی انسان مدرن این است که دنبال گرفتن حقش است، نه انجام تکلیف. دیگه اون که مربوط به تکلیف است، این یک فرهنگی است که باید شست و پروندش و بست و گذاشت کنار. این مربوط به عالم قدیم و عالم ارتجاع و ایناست، لازمش واپسگراییه. ما هر جا صحبت از تکلیف رو کنیم، وظیفه این است، تکلیف این است، این نوع واپسگرایی است. این برگشتن به عهد ما قبل مدرنیسم است. انسان مدرن دیگه این حرفا نمیزنه، میگه حق منو بدید. و همین است که باعث این پیشرفت ها شده برای انسان امروز. پس بر این اساس ما در دین هم نمیتونیم از تکالیف صحبت کنیم. اینا باید بگیم مال عصر گذشته بود، اون دینی که برای اعصار گذشته آمده بود تکلیف ها آورده بود. امروز اگر دینی بخواهد باشد و مرد برای این عصر مفید باشه، باید دینی باشه که حقوق مردم را بیان کنه، بگه شما چه حقهایی دارید. دیگه صحبت از تکلیف نکنه. این را به صورتهای مختلف در مقالات، سخنرانی ها می پرورانند. شاید همه شما کمابیش از این مقوله چیزایی شنیده باشید. خب طبعا وقتی این را تزیینش هم بکنند و اینها با چاشنی های ادبی و شعر و اینها، مطلب دلپذیرتری هم میشه. آدم خیلی خوشش میاد که بله ما باید حقمون رو بگیریم دیگه. حق گرفتنی است، دادنی نیست و چیزای از این قبیل. ولی خب ما صرف نظر از شانتاج ها و هو و جنجال ها و حرف های رمالی با منطق صحبت میکنیم. بگیم این که شما میگید امروز انسان دنبال حق است نه تکلیف، اصولا حقی بدون تکلیف امکان دارد یا ندارد؟ این مبحثی است که فیلسوفان حقوق باید به جواب بدن. البته جواب دادن به این آقایون که این حرفا را نسنجیده میگن عرض میکنن. اصولا فرض وجود حق بدون تکلیف متقابل معنا نداره. به دو معناست این مطلب. یه مقداری با جنبه فنی داره، من سعی میکنم ساده بیان. وقتی مثلا میگیم که ما حق داریم از هوای آزاد استفاده کنیم، هر کسی حق دارد از هوای آزاد استفاده کند، یعنی چی؟ یعنی دیگران مکلفند هوا را آلوده نکنند تا ما بتوانیم از هوای آزاد استفاده کنیم. اگر فرض کنیم ما بگیم ما حق داریم از هوای آزاد استفاده کنیم، همه هم حق دارند هوا را آلوده کنند، هیچ معنایی میتونه داشته باشه؟ ما حق داریم از هوای آزاد استفاده کنیم، اما همه هم حق دارن هوا رو آلوده کنن تا هوای آزادی برای هیچ کس نماند. فرض این که من حق دارم از هوای آزاد استفاده کنم این است که دیگران هوای آزادی برای من بگذارن تا من تنفس کنم. پس این حق بدون اون تکلیف اصلا معنا پیدا نمی‌کنیم. بلا معنا نداره حق برای کسی ثابت باشه، همه هم حق داشته باشن و حق رو پامال کنن. چه حق نمی‌مونه؟ این یک مطلب که حق و تکلیف متقابل، متضایف و متلازم هست. هر حقی برای هر کسی ثابت بشه برای دیگران رعایت اون حق الزامی میشه، یعنی تکلیفی برای همه مردم ثابت میشه که این حق را رعایت کنن. پس حق بدون تکلیف نمیشه. اون کسانی که میگن انسان‌های امروز دنبال حقشون هستن نه دنبال تکلیف، اگر این مجموعه انسان‌ها هیچ تکلیفی را نپذیرند هیچ حقی در عالم رعایت نخواهد شد. این یک مطلب که هر حقی متلازم با تکلیف بر دیگران است. مطلب دوم، هر حقی برای کسی ثابت بشود توأم است با تکلیفی که برای خود او ثابت میشود. اگر کسی حق دارد از دستاوردهای جامعه استفاده کند مکلف است که به جامعه هم خدمت کند. همون فرق، این تکلیفی است که برای خود او ثابت میشود. من حق داشته باشم از دستاوردهای شما در زندگیتون استفاده کنم اما هیچ تکلیفی را نپذیرم، هیچ مسئولیتی را در جامعه قبول نکنم، یعنی سربار دیگران بشم. باز این یک مبنای دیگری است در فلسفه حقوق که هر جا حقی برای کسی ثابت میشه تکلیفی هم بر علیه او ثابت میشه. مطلب اول این بود که هر جا حقی برای کسی ثابت میشه تکلیفی برای دیگران ثابت میشه. این مطلب این است که هر جا حقی ثابت میشه برای کسی تکلیفی هم برای او ثابت میشه. این دوتا هم متقارن هستن. ما چگونه ممکن است با بگیم انسانهای امروز طالب حقشون هستن اما دنبال تکلیف نیستن؟ چنین چیزی امکان نداره. اگر حقی ثابت باشد تکلیفی هم در کنار او باید ثابت بشه. البته روح اون چه اونها میخوان این است که بگن خدا حقی ندارد. اینها را کم و بیش در عمل هم میپذیرند. همینطور که عرض کردم آدم عاقلی نمیتونه بگه که حق برای افراد ثابت میشه اما هیچ تکلیفی ندارن. مگه نسنجیده باشه؟ مگه نفهمیده باشه لازمش چی؟ اما این اندازه ها اونایی که این حرفا رو میزنن شعورشون میرسید، ولی ته دلشون چیز دیگری است. میخوان بگن خدا بر ما حقی نداره. حقوقی که ما در جامعه داریم خودمون قرار میدیم در مقابل تکالیفی که میپذیریم از جامعه، اما خدا حقی بر ما داشته باشه اینو نمیپذیریم. و گاهی به این مطلب تصریح میکنه، میگن این که در فرهنگ ما رایج شده که میگیم مولا امر کرده و ما باید اطاعت کنیم، این مال فرهنگ برده‌داری است. رابطه مولویت و عبودیت در کار نیست. اگر حقوقی هست تو تکلیفی هست از دست تکلیف شده میگن، حالا الزام هم بشن بپذیرن، حقوق و تکالیفی است که خود مردم برای خودشون تعیین میکنن. اما خدا تکلیفی برای ما قرار داده باشه، حقی بر ما داشته باشه، اینا زیر بارش نمیریم. میخوان بگن انسان مدرن نمیخواد زیر بار خدا بره، راست میگن. اما عرض میکنم اولا این که انسان نمیخواد زیر بار خدا بره، زیر بار دین بره، زیر بار مسئولیت بره، این مخصوص انسان مدرن نیست. این از ویژگی هایی است که از اون وقتی که انسان آفریده شده چنین تمایلی در وجودش بوده و فدیناه نجدین، هم تمایل به کارهای خوب هم تمایل به کارهای بد در همه انسان ها وجود داشته. اون که موجب شد که دو فرزند آدم یکی دیگری را بکشه مالی چی بود؟ اون همین بود که نمیخواست این مقررات رو بپذیره، میخواست آزاد باشه، چون زور دارم و میتونم برادرم رو بکشم پس میکشم. وطر علیه نبع ابنه آدم بالحق، این تازگی نداره. اون چه در طول تاریخ تمام انبیا باش مواجه بودن، قرآن داستانهایی که نقل میکنه یک مروری بفرمایید. از هر پیامبری داستانی نقل میکنه میفرماد اکثریت مردم اون زمان این پیغمبر را تکذیب کردن، زیر بارش نرفت، استهزا کردن، تهمت زدن، پشتند او را، از شهر بیرون کردن. چرا؟ چون نمیخواستن زیر بار تکلیف خدا برن. حتی وقتی پیامبر یک مطلب بسیار منطق ساده قابل قبول برای هر انسان عاقلی عرضه میکرد، میگفت تو خرید فروش ها کن، کم فروشی نکنید، این به ضرر خودتونه. تو که امروز کم فروشی میکنی، فردا هم یکی که کم فروشی میکنه کلا سر تو میذاره. لا تبخس الناس اشیاءهم، دیگه منطق از این روشنتر دستوری، موعظتی، نصیحتی، از این مفیدتر نمیشه به جامعه عرضه کرد. اما مردم میگفتن از صلاتو که تأمرو که ان نصرو که ما یعبده آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، تو برو نمازتو بخون. نمازتو چه کار داره به این که ما کم فروشی کنیم یا نکنیم؟ این چیز تازه ای نیست. این خوی وحشیگری، این خوی ابای از پذیرفتن حق، زیر بار تکلیف نرفتن، از چیزهایی که در انسان تربیت نیافته، در انسان حیوان صفت، در انسان شیطان پرست همواره وجود داشته، بعد از اینم وجود خواهد داشت. این اختصاص به انسان مدرن نداره. این انسان مدرن انسانی است که برگشته به اصل جاهلیت. این انسان مرتجع است. انسان‌های تربیت یافته اونایی بودند که به واسطه تربیت انبیا از اون خوی وحشیگریشون دست برداشتن، تربیت شدن، مدنی شدن، قانون پذیر شدن. تمدن و مدنیت در مقابل توحشی، لازمه اصلی، شرط اولی مدنیت پذیرفتن قانونه. این که این شعار امروز جامعه ماست، مدنیت، قانون پذیری، قانونمند شدن جامعه، این منظورش یعنی کمال مدنیت و اعلام چیز تازه نیست که مدنیت که امروز پیدا نشده. جامعه ما که واقعا بعد از انقلاب 19 سال وحشی نبوده که حالا به خود مدنی بشی. یعنی کمال مدنیت رو پیدا کنه، کاملا قانونمند باشی، تخلف از قانون جایی صورت نگیره. اساس این مطلب این است که تمدن با پذیرفتن قانون مساوی است. اگر مردمی میخوان وحشی نباشند باید قانون رو بپذیرن. وقت کسانی بگن تمدن مدرن اقتضا داره که آدم هیچ تکلیفی را نپذیرد، من از شما سوال میکنم این وحشیگریست یا این تمدنه؟ تمدن اساسش بر پذیرفتن محدودیت هست، بر پذیرفتن قانون، بر زیر بار مسئولیت رفتنه. ولو چه مدنیتی؟ چه فرقی میکنه با وحشیگری؟ انسان مدرن اگر نمیخواد قانون رو بپذیرد، محدودیت رو بپذیرد، زیر بار تکلیف برود، یعنی برگردد به انسان بربری و وحشی و جنگلی. آیا چنین انسانی اون وقت مقدس خواهد بود؟ این انسان است که خلیفة الله است؟ این انسان است که الگوی ما باید بشه؟ و به هر حال اساس دین بر پذیرفتن اطاعت خداست. الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. یک صراط مستقیم است، اون راه پرستش خدا و اطاعت از خداست. بقیه راه ها راه شیطانی است. این سفارشی است، وصیتی است، عهدی است، پیمانی است که خدای متعال با همه بندگانش در فطرتشون را به زبان انبیا داشتی. اطاعت شیطان نکنید، اما اطاعت خدا بکنید. نه اطاعت هیچ که نکنید. هر پیامبری آمد گفت اتقوا الله و اطیعون. من پیامبرم، از طرف خدا اومدم، رسالتم اینه، اتقوا الله و اطیعون. فرمود لا و ما ارسلنا من نبی یا بلقد ارسلنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. ما هر پیامبری که فرستادیم روح دعوتش، سرلوحه برنامش این بود، اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. بندگی خدا، اطاعت محض از خدا، اجتناب از طاغوت. شعار همه انبیا لا اله الا الله بود، اما نه لا اله تنها. لا اله مقدمه بود برای الا اللهش. کسانی فکر میکنن اساس اسلام این است که از هیچ کس اطاعت نکنید، حتی از خدا. یعنی لا اله الا الله دیگه نداشته باشید. ما این میشه دین؟ این میشه اسلام؟ گیرم این مطلب صحیحی باشید. اینا میشه به اسلام نسبت داد؟ اساس روح همه دعوت انبیا، دعوت همه انبیا این بوده که باید اطاعت مطلق از خدا بکنید، چون خدای شماست، هستی شما از اوست، اختیار شما به دست اوست، روزی شما به دست اوست، هر چه دارید از اوست و مال اوست. انا لله و انا الیه راجعون. وقتی خدا مالک همه چیز ماست، چگونه حق نداشته باشه به ما دستور بده؟ مگه مالکیت جز این اقتضایی دارد که هر گونه بخواهد مالک در مملوک خودش تصرف کنه؟ شما مالک لباس سنتی یعنی چی؟ یعنی میتونید بپوشید، کسی نمیتونه مانعتون بشید. میتونید از تنتون در بیارید، میتونید بپوشید، میتونید بگذارید توی اتاق، میتونید بگذارید توی کمد، مالکش هستید. اگه خدا مالک ماست، یعنی هر جوری میخواد میتونه در ما تصرف کنه، هر امری هم میخواد و دستوری هم میخواد بده. بنابراین پذیرفتن عبودیت و دنبالش عبادت، این روح دین است. اگر این را پذیرفتیم، دین را معناش پذیرفتن این مطلبی. نمیشه گفت خدا به ما اسلام را تعلیم داده و ما پذیرفتیم، اما از بندگی خدا آزادیم. این آزادی نیست که دین بپذیرد و عقل هم نمیپذیرد. عقل مطلق آزادی رو گفتیم نمیپذیرد، حالا بحث تفصیلیش بعدن، آزادی مشروط رو میپذیرد. دین هم آزادی از پرستش غیر خدا. شما از پرستش بت‌ها آزادی، از پرستش انسان‌هایی که مانند خود شما هستند و رسالتی از طرف خدا ندارند آزادید. نه اینکه از اطاعت خدا هم آزادید، از اطاعت فرستاده خدا هم آزادید. پس خدا برای چی پیغمبر رو فرستادید؟ اگه ما آزادیم که چه بپذیریم چه نپذیریم. تکوینا آزادیم، البته این اختیار داریم، میتونیم این کارو بکنیم، میتونیم نکنیم، اما قانونا چطور باید بپذیریم یا نه؟ بعد از اینکه اصل اسلام رو پذیرفتیم، پس اون آزادی یکی آزادی که در اسلام پذیرفته شده آزادی از پرستش غیر الله است. اصل پرستش الله و نفی معبودهای غیر خداست، نه اینکه هیچ معبودی نداشته باشیم. انسان تکوینا نممکن است منکر معبود باشد، یعنی بپذیرد که هیچ کس مالک او نیست، ما خودمون هستیم که خودمون را می آفرینیم، خودمون هستیم به خودمون حیات می دیم، هر وقت دلمون می خواد زنده هستیم، هر وقت می خواهیم می میریم، هر وقت می خواهیم سالمیم، هر وقت می خواهیم مریضیم. اون کسانی که مرد هستن چون خودشون می خواستن مرد شدن، اون کسانی که زن هستن چون خودشون می خواستن زن شدن، اون که پیر است چون خودش میخواسته پیر شده، اون که جوان است چون خودش میخواسته جوان است، یا همه اینها طبق سنن الهی در آفرینش جهان است. کدومش اینا در اختیار ماست؟ به وجود آمدنمون، زنده موندنمون، سالم موندنمون، مریض شدن یا نشدنمون، کدومش در اختیار ماست؟ الذي خلقني فهو يهدين واذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين. مرگ من از اوست، حیات من از اوست، حتی اون وقت که تشنه میشم اوست که آب به من می نوشاند. يسقين يطعمني و يسقين. آیا مایی که هستیمون، حیاتمون، سلامتمون، غذامون، خوراکمون، اجتماعمون، عقلمون، هوشمون، فکرمون، پیامبرمون، اماممون، همه از خداست، اون وقت آزادیم از پرستش بندگی خدا؟ تکوینن آزادیم؟ مهر عبودیت بر هر پدیده‌ای خورده، هیچ موجودی در جهان بدون مارک بندگی وجود پیدا نمی‌کنه. هستی هر موجودی عین عبودیت اوست. این تکوینن، اما تشریعن انسان آزاد. سایر موجودات تکوینن هم و این من شیئن لا یسبح بحمده، همه چیز تکوینن تسبیح‌گوی خدا است. کلن قد علم صلاته و تسبیحه. این پرندگانی که شما در آسمان میبینید، قرآن میفرماید اینا نمازشون را خودشون بلدن، خدا بهشون یاد داده. علم صلاته و تسبیحه، اینا تسبیح‌گوی خدا هستن. انسان است که به او اختیار داده شده. حد اینا هم نجده، اما شاکرن و اما کفر. میتونه راه خوب رو انتخاب کنه، میتونه بره. میتونه تسبیح خدا بگه، میتونه تسبیح بت‌های غرب و شرق مدح و ثنای اونا رو بگه، این اختیار دست است. ولی برای این آفریدن نشده که هر کدام رو انتخاب کرد حق داشته باشد که اونا رو پرستش کند. برای این آفریده شده که حق عبودیت خودش را انجام بده، تکلیف بندگیش انجام بده. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. آفرینش ما برای این است که حق عبودیتمون را انجام بدیم، تکلیفمون را در مقابل خدا انجام بدیم. ما چگونه میتوان گفت اسلام میپذیرد این منطق را که انسان مدرن تابع حقش باشد نه تابع تکلیف؟ چنین انسانی از انسانیت بهره نخواهد داشت، چه رسد به اسلامیت. وقت من گذشته، از همه شما معذرت میخوام برای طرح بعضی مباحثی که برای شما شاید چندشاور باشه، ولی متاسفانه کسان اینها را خواسته ناخواسته آخواسته آگاهانه یا آگاهانه مطرح کردند و امروز مطبوعات ما را از این گونه چرندیات پر کردند و ما ناچاریم وقت شما عزیزان را در این اوقات شریف بگیریم تا این شبهات را جوابش را بدیم تا در دلهای جوانهای ما آثار سوی باقی نگذاره. پروردگارا تو را به مقام امیرالمؤمنین قسم میدیم دلهای ما را از عشق و ایمان و معرفت به علی و خاندان علی مالامال بفرم. در دنیا و آخرت دست ما از دامان اهل بیت کوتاه نفرما. مقام معظم رهبری را در سایه امام زمان از همه آفات محفوظ دار. به ما توفیق اطاعت از ایشون که در واقع اطاعت از خدا و پیغمبر و امام معصوم است مرحمت بفرما. روح امام راحل و شهدای انقلاب را با انبیا و اولیا محشور بفرما. عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.